نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
دستور رئیس جمهور برای تسریع در تامین سرپناه زلزله زدگان.
برگزاری اجتماع بزرگ منتظران ظهور برای تجدید عهد و بیعت با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دیشب در مسجد جمکران.
و آغاز به کار 8 نمایشگاه بین‌المللی کتاب باکو با حضور پررنگ ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته، بنده بهروز بینشیان به اتفاق همکارم خانم آل جعفر و سایر همکاران خبرها را از رادیو فرهنگ با آگاهی می‌رسانیم.
دستور رئیس جمهور برای تسریع در تأمین سرپناه زلزله زدگان. آقای رئیسی در گفتگوی تلفنی با استاندار آذربایجان غربی بر لزوم اتخاذ تمهیدات لازم به منظور تأمین سرپناه مناسب برای زلزله زدگان این استان پیش از آغاز فصل سرما تأکید کرد و گفت همه توان و ظرفیت موجود در آذربایجان غربی برای رفع نیازهای فوری حادثه دیدگان زلزله به کار گرفته شود و زلزله زدگان مطمئن باشند که دولت تا رفع مشکلات کنار آنها خواهد ماند.
رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خوی گفت زمین لرزه بامداد دیروز خساراتی به بناهای تاریخی این شهرستان وارد نکرده است. عزیز میرزایی افسود ساعت 3:51 بامداد دیروز زمین لرزه 5.14 ریشتری خوی را لرزان که در پی آن اقدامات لازم برای ارزیابی خسارات احتمالی به بناهای تاریخی در دستور کار قرار گرفت. رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خوی گفت ارزیابی ها نشان داد خوشبختانه این زمین لرزه خسارتی به بناهای تاریخی وارد نکرده و فقط ترک جزئی در دیوار موزه خوی گزارش شده است.
معاون اول رئیس جمهور در رأس هیئت بلندپایه اقتصادی و جمعی از وزرای دولت 13 برای شرکت در دومی مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر وارد فرودگاه ونوکووای مسکو شد. در این همایش اقتصادی نخست وزیران کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و معاون اول رئیس جمهور کشورمون راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی را بررسی خواهند کرد.
محمد مخبر که در رأس هیئت بلندپایه اقتصادی و برای شرکت در دومین مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه خزر به روسیه سفر کرده در حالی وارد مسکو شد که مناسبات دو کشور در عالی ترین سطح قرار دارد.
توی کشورهای همسایه روسیه از یک جایگاه خاصی برخورداره و از همون روزهای اول ارتباطات خوبی برقرار شد. در ملاقاتهایی که ریاست معظمه جمهوری با سران کشورهای حاشیه خزر انجام داده یه توافقهایی شده، یه بخشش پیش رفته و به نظرم اتفاقهای خوبی خصوصا در رابطه با روسیه انجام گرفته.
دومین مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه خزر که طی 2 در پارک علم و فناوری اسکولکووای مسکو برگزار می شود بزرگترین بستر همکاری بین ساحل نشینان خزر است که نخست وزیران روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و معاون اول رئیس جمهور کشورمان در آن موضوعات مهمی از جمله توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی، حمل و نقل، انرژی، ترانزیت، گردشگری و محیط زیست را بررسی می کنند.
بحث دریای خزر و همسایگان و کشورهای ساحلی دریای خزر هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ امنیتی، به لحاظ محیط زیست خب از یک جایگاه بسیار مهمی برخورداره.
وزرای نفت، اقتصاد و جهاد کشاورزی، معاونان و کارشناسان وزارتخانه های اقتصادی نیز رایزنی های فشرده‌ای در حاشیه این اجلاس دارند. سید علی داراوی خبرگزاری صدا و سیما مسکو.
فرماندهان ارتش و سپاه در پیام‌های جداگانه‌ای به فرمانده انتظامی کشور ضمن تبریک روز فراجا، پلیس مقتدر و مدافعان امنیت را از درگاه‌های اصلی سرمایه‌سازی و اعتماد افزایی برای جمهوری اسلامی ایران و پناهگاه و مأمن مردم توصیف کردند.
اجتماع بزرگ منتظران ظهور برای تجدید عهد و بیعت با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دیشب در مسجد جمکران برگزار شد. همزمان با شب نهم ربیع الاول و سال روز آغاز امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، زائران و منتظران در مسجد جمکران گرد هم آمدند. امروز هم ویژه برنامه هایی برای گرامی داشت این مناسبت در مسجد جمکران تدارک دیده شده است. به همین مناسبت در گزارشی همراه می شویم با یکی از خدام مسجد جمکران.
در حوالی میدان انتظار در همسایگی مسجد مقدس جمکران
خوب این شما
خوش
و همسرشون که در کشور خودشون برزیل به ما خوش آمد گفتن.
بریم خوش آمدین.
برزیل برای تبلیغ تشریف بردین؟
هم برای تبلیغ هم سر بزنم به خانواده.
10 ساله که از مسلمون شدنشون میگذره. و بعد با آقای حمیدی آشنا میشن و ازدواج میکنن و بعد از اون هم همسایه مسجد گنبدهای فیروزه ای میشن.
شماره میکنم که برگردم ایران. امنیت که تو ایران هست، هیچ وقت به هیچ کشور من ندیدم.
آقای حمیدی و همسرشون هر دو طلبه و هر دو از مبلغان هستن.
تبلیغم که میرم، اولویت موضوعی که من همیشه میخوام اونجا کار بکنم بحث مهدویته.
اما این تمام داستان نیست.
20 سالم بود مسجد جمکران معتکف بودیم. امروز آخر اومدن گفتن که خادم میخوان جذب بکنن، خادمایی که از یزد میان، از مشهد میان، از بندرعباس میان. هفته یه بار تمام آرزوش اینه، تمام دغدغش اینه که بیاد مثلا یه نظافتی انجام بده. بله، چرا؟ به عشق حالا امام زمانشه دیگه.
نهم ربیع الاول بهانه ایه که تا بار دیگر ظهور را طلب کنی.
انشالله خدا همه ما رو جزو سربازان و خدمتگزاران به امام مهدی قرار بده انشالله.
کرمیانی، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد مقدس جمکران.
وزیر آموزش و پرورش گفت احکام رتبه‌بندی بخشی از معلمان در مهر ماه صادر می شود. به گفته آقای نوری، رتبه‌بندی معلمان بخشی از سند تحول آموزش و پرورش است و برای همه معلمان اجرا خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش درباره حضوری بودن کلاس های درس هم گفت کلاس ها قطعا حضوری ادامه خواهد یافت و دشمن که همواره از پیشرفت علمی کشور ما نگران بوده در صدد جلوگیری از این پیشرفت است. آقای نوری افزود دشمن با روش های امپراتوری رسانه سعی می کند دانش آموزان ما را از مسیر اصلی علمی خارج کند، اما دانش آموزان ایرانی در المپیادهای جهانی به رتبه های برتر در حوزه‌های فناوری‌های علمی رسیده و سالیانه چندین نشان طلا در این المپیادها کسب کرده‌اند.
توبیخ مدیران 10 مدرسه غیر دولتی متخلف. رئیس سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش گفت از فعالیت مدیران مدارسی که صلاحیت حرفه‌ای ندارند جلوگیری شده و شهریه‌های این مدارس به خانواده‌ها برگردانده می‌شود. آقای محمود زاده:
شهریهشون بالاست، جلت داریم هماهنگ میشیم. چندین جلسه من باهاشون گذاشتیم که تا باوری مردم در نظر بگیرن، بحث شهریه‌های مصوب و با فوق برنامه درسی و مکمل از هم جدا کنن، بعضی اینها رو تحمیل نکنن به خانواده هاشون. اعلام کردم که اگر مدرسه‌ای صلاحیت حرفه‌ای برای مدرسه داری را متناسب با ماده 9 قانون تأسیس نداشته باشه، ما جلوش میگیریم.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی گفت کلاس‌های آموزشگاه‌های زبان باید به صورت حضوری برگزار شود و تشکیل کلاس‌های مجازی ممنوع است. خانواده‌ها در صورت مشاهده تخلف به اداره‌های آموزش و پرورش گزارش دهند.
آموزش کاملا حضوری است.
حسن آموزشگاه‌هایی که همچنان مجازی دارن آموزش
می‌دهند. نه خب از خود خانواده خواهشمون هست بر این موضوع نظارت کامل داشته باشن. ما هم حتما نظارت داریم، پیگیر هم هستیم. یه جلسه کارگروه را در خود تهران تشکیل دادیم، در استانا هم متناسب با همین کارگروه کارگروه‌هایی تشکیل شده که نظارت جدی بر موضوع آموزش حضوری داشته باشن.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه دیدار رسمی با وزیر فرهنگ تاجیکستان دیوان اشعار رودکی را به وی اهدا کرد. محمد مهدی اسماعیلی در حاشیه کنفرانس خبری مشترک بین وزرای دو کشور با اهدای دیوان اشعار رودکی به زلفیه دولتزاده، این شاعر بزرگ را پیشگام شعر فارسی و نمادی از عمق پیوند تمدن و فرهنگ دو کشور دانسته. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نامگذاری روز رودکی در تقویم رسمی کشور خاطر نشان کرد، برنامه های معرفی جایگاه و شخصیت این شاعر بزرگ به بنیاد فرهنگی هنری رودکی معبر شده است. رودکی مشهور به آدم و شعرا، نخستین شاعر مشهور فارسی در دوره سامانی و استاد شاعران آن زمان است. رودکی علاوه بر شعر و ادبیات، به علت آشنایی با موسیقی و نوازندگی چنگ، در حوزه موسیقی نیز مورد احترام هنرمندان موسیقی ایران است. دیوان رودکی مربوط به سده 4 هجری قمری از نخستین دیوان اشعار پارسی است.
هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب باکو دیروز با حضور ایران آغاز به کار کرد. در هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب باکو، خانه کتاب و ادبیات ایران در غرفه‌ای به متراژ 40 متر مربع به معرفی بیش از 300 عنوان کتاب شاخص در حوزه‌های ادبیات کودک و نوجوان، داستان، شعر، ایران شناسی، هنر و گردشگری می‌پردازد. هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب باکو از 13 مهر ماه آغاز شده و تا 17 مهر ماه 1401 ادامه خواهد داشت. ایران برای سومین سال متوالی در این نمایشگاه به معرفی آثار شاخص نویسندگان ایرانی می‌پردازد.
قاری ایرانی مقام سوم مسابقات قرآن ترکیه را کسب کرد. وحید خزایی نماینده جمهوری اسلامی ایران در هشتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم ترکیه مقام سوم رشته قرائت را کسب کرد. مراسم اختتامیه هشتمین دوره مسابقات بین‌المللی حفظ و قرائت قرآن ترکیه در مرکز همایش و فرهنگ آنکارا برگزار شد و نمایندگان کشورهای ترکیه، مغرب و جمهوری اسلامی ایران به ترتیب در رشته قرائت مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.
روستای برقان منطقه خوش آب و هوایی در استان البرز است که باستانشناسان قدمت مسکونی بودن آن را به هزاره دوم پیش از میلاد تخمین زدند. از مکانهای تاریخی این روستا پل تاریخی برقان آن است که به دوران صفوی برمیگردد و جزو آثار ملی است.
در 13 کیلومتری کرج در میان درود سنج و شاهرود روستایی است خوش آب و هوا به نام برقان.
طبیعتش فوق‌العاده خوشگل و خوبه.
کنار رودخونه صدای آب، صدای پرنده ها، آرامشی که میده هیچ جا نمیتونه این آرامش رو به ما بده.
گذر از کوچه باغ‌های باصفا با میوه‌های رنگ در رنگ هم برای گردشگران خارجی لذت بخش است.
هند زیبایی خودشو داره ولی من طبیعت ایرانم خیلی دوست دارم.
قدمت تاریخی داره این روستا، به همین دلیل هستش که مردم جذب شدن برای گردشگری.
در روستای برقان قدم به خانه‌هایی می‌گذاری که بوی زندگی می‌دهد.
یه خونه کاهگلی با صفا توسط پدر بزرگم تقریبا 50 پیش ساخته شد. من و پدرم با همکاری هم اینجا رو احیا کردیم. یه کنج دنجی باشه برای گردشگرا.
اینجا بخش خصوصی با 4 اقامتگاه بومگردی به کمک گردشگری آمده.
ما به جای اینکه اینجا رو یه ویلا بسازیم، به حالت قدیمی ساختیم که مردم یه سفری هم داشته باشن به تاریخ.
هتل 5 ستاره اینجا برام بزنید تو این منطقه و یه بومگردی خوب، ترجیح میدم بومگردی برم.
قدم زدن روی پل صفویه هم حس و حال خوبی داره.
قدمت 500 ساله داره و یکی از شاهراهای ورودی برقان هستش.
از آش داغ هیزومیش هم نمیشه گذشت.
آش معروف برقان هم که آش ترش هستش که با آب سماق و آلوچه برقان و مغز و گردو تهیه میشه.
اینجا برای رفاه حال گردشگران از نان داغ محلی گرفته تا محصولات بومی و محلی عرضه میشه.
یکی از محصولات عمده برقان خوشبار برقان هست.
اینی که خیلی مرسوم و به سب رسید و معروف شد و این در و اون معروف کرده، آلو برقان به زبان محلی میگن پیوندی.
45 روستای هدف گردشگری استان جاذبه هایی دارند بی نظیر که هر فصلش با زیبایی هایش میزبان گردشگران و طبیعت دوستان است. از هم خبرگزاری صدا و سیما، روستای برقان، استان البرز.
مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت پایانه‌های فروشگاهی را تکمیل کننده زنجیره تولید تا عرضه کار را دانسته. آقای محلی گفت اتصال این پایانه‌ها به سامانه جامعه تجارت تا حدود زیادی می‌تواند در شفافیت این زنجیره موثر باشد.
شناسه‌دار کردن کالاها طرحی با هدف امکان تشخیص کالای قاچاق در سطح عرضه است که بر اساس ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شده. حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
شناسه‌ای که روی جعبه‌ها تعبیه شده، شناسه‌ای که روی پاکت‌ها تعبیه شده قابل استعلام، بر اساس پاسخ استعلام اون استعلام کننده با توجه به نقشی که داره متوجه میشه که کالا قاچاق یا غیر قاچاق.
از ابتدای امسال هم وارد کنندگان و تولید کنندگان قطعات یدکی خود را ملزم به ثبت و درج کد شناسه کالا شدند. مسعود حسنپور دبیر انجمن تولید کنندگان لنت خودرو:
همگی شروع کردن و دارن کد شناسه و کد رهگیری رو از سامانه جامعه تجارت اخذ میکنن و روی کالاهاشون نصب میکنن.
یه سری که جدید اومده هم کد شناسه‌ای داره هم کد رهگیری داره.
شناسه کالا هم داره.
کد شناسه‌ای که در سامانه جامعه تجارت ثبت و قابلیت استعلام و پیگیری نیز دارد.
کد TC رو توی گوشی همراه خودتون 4 77 77 77 مربع رو میگیرید، میگه که کد این کالا رو وارد بکنید. کد کالا رو وارد میکنیم، منتظر میشیم تا پیامکش بیاد. پیامکش که میاد سامانه جامعه تجارت، شناسه رهگیری، شرح کالا، این همه رو نوشته.
با اتصال پایانه‌های فروشگاهی به سامانه جامعه تجارت علاوه بر ایجاد شفافیت تا حدود زیادی از عرضه کالای قاچاق و تقلبی جلوگیری می‌شود. حمید محله‌ای مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت:
اگه بتونیم ما به عنوان گام نهایی با استفاده از سامانه پایانه‌های فروشگاهی که فروش به مصرف کننده رو می‌خوایم اونجا ثبت کنیم، اگر این رو هم بتونیم به سامانه جامعه تجارت وصلش کنیم، کل زنجیره رو ما تونستیم که شفافیتش رو عملیاتی کنیم.
مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.
بیمه مرکزی تمام خدمات خود را به مشتریان در پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه می دهد. به گفته مدیر شبکه بیمه مرکزی، 31 خدمت این دستگاه در قالب 7 گروه برای مردم در این سامانه قابل استفاده است.
همه خدمات بیمه مرکزی به عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی در پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه می‌شود. خانم احمدی مدیر شبکه و زیرساخت مرکز فاوای بیمه مرکزی:
بیمه مرکزی در خصوص راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، پنجره واحد خدمات خودش رو راه اندازی کرده.
بر اساس قانون بودجه امسال همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف شدند تا ضمن راه اندازی پنجره واحد هوشمند خود تا شهریور امسال حداقل 1/3 خدمات اختصاصی خود به مردم را از طریق این سامانه ارائه دهند، تا به گفته رئیس جمهور همه سامانه‌های دستگاه‌ها با یکدیگر فعالیت کنند.
از آقایان وزرا می‌خوام در رابطه با مسئله شکل دادن سامانه‌هایی که الان وجود داره اما با هم لینک نیست، باید با هم ارتباط برقرار کنه تا اون سامانه‌ها بتونه با هم فعالیت بکنه.
بیمه مرکزی هم به عنوان یکی از این دستگاه‌ها 31 خدمت الکترونیکی خود را در قالب 7 گروه مانند ارائه مشاوره تخصصی و مردمی در حوزه بیمه، نظارت بر فعالیت کارگزاران رسمی بیمه، ارائه آمار صنعت بیمه و سایر خدمات دیگر خود را در این سامانه ارائه می‌دهد. خانم احمدی مدیر شبکه و زیرساخت مرکز فاوای بیمه مرکزی:
پاسخ به استعلام سوابق بیمه خودرو، پاسخ به استعلام اصالت بیمه نامه، پاسخ به استعلام سوابق بیمه نامه های افراد توسط شهروندان عزیز از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت با عنوان بیمه نامه های من قابل بهره برداری است.
به گفته مدیر شبکه بیمه مرکزی، خدماتی که دولت به صورت وب سرویس به کسب و کارها، دولت و سایر سازمانها و دستگاه‌های اجرایی می‌دهد، موضوعیتی به ارائه در این سامانه ندارد. سارا فضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
شورای رقابت دستور توقف هر گونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را تا زمان ارائه دقیق هزینه تمام شده صادر کرد. در 509مین جلسه این شورا با موضوع دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت، شرکت مخابرات ایران موظف است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه و در صورت‌های مالی این شرکت درک شود. بر این اساس از آنجا که شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده، لذا تا زمان ارائه دقیق هزینه ماهیانه خدمات تلفن ثابت مندرج در صورت‌های مالی شرکت مخابرات ایران، هر گونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی مغایر مسبب شورای رقابت است و باید به قید فوریت متوقف شود.
مزایده بیش از 5000 معدن از هفته آینده آغاز می شود. سرپرست دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت گفت از روز شنبه 16 مهر 5349 معدن و محدوده های معدنی به مزایده گذاشته می شود.
تصدی دولت بر معادن کاهش می‌یابد، این را وزارت صمت می‌گوید. مهدی حمیدی، سرپرست دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت:
5349 فقره محدوده اکتشافی گواهی کشف پروانه بهره برداری از تاریخ 16/7401 بحث مزایده‌اش در 32 استان در 4 قسمت تا تاریخ 26/9401 ادامه داره.
یعنی از روز شنبه این معادن در سامانه کاداست مشخص و آماده واگذاری می شوند.
از طریق سایت اداره کل صمت استان ها تمام اطلاعاتش مشخص میشه و بعد میتونن از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ستاد داشته باشه.
در حال حاضر 12000 معدن در کشور وجود دارد که حدود نیمی از آنها غیر فعال هستند. دولت تلاش میکند تا با این واگذاری ها علاوه بر کاهش تصدی به ایجاد اشتغال هم کمک کند. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران:
به نظر میرسه که وزارتخونه باید بره به سمت و سوی که استان ها هر معدنی به هر علتی تعطیل میشه این رو باید سریعا بزنن تو مزایده.
در این مزایده وزارت صمت در تلاش است تا واگذاری ها به صورت بسته های سرمایه گذاری صورت پذیرد، یعنی پروانه بهره برداری، محدوده اکتشافی، گواهی کشف و یک واحد فراوری به صورت یک بسته ارائه شود. محمد رضا کریمی، معاون برنامه‌ریزی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایمیدرو:
اگر اینها رو به صورت مجموع برن مزایده، این سبب میشه که شرکت های بزرگ معدنی وارد بشن، اونجا یه واحد بسازن. ما تقریبا 37 بسته سرمایه‌گذاری آماده کردیم. یه بستش که تو استان زنجان انجام میشه، 9 تا بستش تو استان هرمزگان، کردستان، سمنان، سیستان، بلوچستان.
تامین زیرساخت‌های لازم برای این واگذاری‌ها یک ضرورت است که نیازمند بیش از 109 پروژه راهسازی و برق‌رسانی است. رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان امور عشایری کشور از صدور مجوز برای صادرات 400000 رسدام سبک خبر داد. آقای پاییزاده گفت در حال حاضر مجوز قرنطینه بیش از 400000 رسدام صادر شده که بعد از انجام مراحل دامپزشکی صادرات آن در روزهای آینده آغاز خواهد شد. آقای پاییزاده افزود نگاه خوب دولت 13 به عشایر باعث شد در سال 1401 تصمیمات خوبی درباره بودجه عشایر گرفته شود که صادرات دام سبک نیز در این زمینه صورت می‌گیرد.
به کارگیری روش‌های نو در هدفمند ساختن داروها و اثرگذاری آنها بر بخش‌های مشخص بدن. فناوری نانولیپوزوما یکی از روش‌های نو در تولید ویتامین‌ها و مکمل‌های دارویی است که نخبگان داخلی آن را بومی‌سازی کردند.
فناوری نانولیپوزوما یکی از روش‌های نوین داروسازی برای حمل دارو به نقاط مشخص بدن است. این روش در درمان‌های هدفمند یا تارگت تراپی کاربرد دارد. نادری، مدیر تحقیق شرکت دارویی:
املاح و مولکول‌هایی که به دلیل سایز بزرگی که دارن جذبشون از بدن کم هستش و مصرف کننده مشکل جذب داره و معمولاً اون مقداری که باید به بدنش نمیرسه، از طریق فناوری نانو به قدر ریز کردیم که بتونه جذب بیشتری داشته باشه.
میرزاده، مدیر شرکت دارویی:
لیپوزوم‌ها ساختارهایی هستن که در واقع از یک قشای فسفولیپیدی تشکیل شدن، مشابه قشایی که ما توی سلول‌های بدنمون هم داره.
یک شرکت دانش بنیان مکمل ویتامین D3 را با کمک این فناوری در کشور تولید و به بازار عرضه کرده است. رضایی، مدیر شرکت دارویی:
مصرف کننده ها وقتی که محصولای معمول را استفاده می کنن مجبور به استفاده کردن دوزهای خیلی بالاتری هستند. وقتی که اینها در قالب لیپوزوم و چه بهتر که نانو لیپوزوم باشن میان تو این قالب ها قرار میگیرن، جذب های اونها چندین برابر فرم های معمول میشه.
تولید ویتامین ها و مکمل های دارویی با کمک فناوری نانو لیپوزوما موجب جذب بالا و کاهش عوارض آنها می شود.
قطره آهن لیپوزوما یکی دیگه از محصولات دارویی هستش که تولید کننده های اون تونستن با استفاده از فناوری لیپوزومای اون رو بدون عوارض نمونه های مشابه قبلی تولید کنن.
میرزاده مدیر شرکت دارویی:
به عنوان مثال بزرگترین مشکلی که با قطره های آهن وجود داشت سیاه شدن و تغییر رنگ دندان کودکان بود. خب این محصول به هیچ عنوان تغییر رنگ دندان رو باهاش دیده نمیشه و رنگ دندان عوض نمیشه. طعم بسیار مطبوعی داره، اون طعم تلخ آهن رو در اینجا نداریم و عوارض گوارشیش هم بسیار بسیار کمتر هست.
شباهت ساختاری نانولیپوزوم ها با ساختار بدن و جذب بالای آنها موجب شده است که از این فناوری برای درمان های هدفمند در بیماری های سخت علاج استفاده شود. سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
در پایان بخش خبری با آگاهی می رسانم هنگام اذان ظهر وقوع تهران ساعت 11:52 است. روز بخیر.
شرکت ایزوگام میعاد دلیجان، تولید کننده ایزوگام های میعاد، تابان گستر و مهتاب گستر، با تنوع شرایط آب و هوایی و مقاومت بالا در برابر سرما و گرما، نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
ایزوگام میعاد، مقاوم و ماندگار.
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.
فرش بهشتی واقعا خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به شعبه کرج فرش بهشتی فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا بلش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لامن، نوریکس لامن، نوریکس لامن.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
Thank you.
امشب غم سیلاب ندارن، بی پرده نشستن که تا